سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 13 مارس 2021 و 23 اسفند 1399 داریم به عید نزدیک میشیم. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد می‌خواستم آخرین خبرها راجع به برجام تا امروز صبح موضع‌گیری نیروهای مختلف در برابرش یا به همراهش و یه بحثی باز بکنم راجع به این که چون اصلاح طلبان ما میدونیم که اخیراً یه نهادی به عنوان نهاد به نام نهاد اجماع ساز یا ناسا، قبلش شعصا بود حالا ناسا درست کردن، که میخواستم از بعضی از افرادی که در حقیقت هم در رأس خود این جبهه هستن که از 30 تا حزب درست شده. جالبه که در ایران این همه حزب هست، آقای بهزاد نبدی چون من به هر حال با ایشون در زندان مدتی گذروندم و میدونم که اون موقع چی فکر میکردن و بعدش که اومدن بیرون چه فکر کردند و دست به چه کارایی زدن با شیخ مصطفی تاج‌زاده و امثاله هم. بنابراین یه مقدار راجع به این قضیه صحبت میکنم و بعد دنباله ریشه های عقب ماندگی رو میخوام بگیرم. برای اینکه هفته گذشته من صحبت کردم که هند چطور عقب افتاد، چین چطور، مصر چطور، اندونزی چطور، ایران چطور و چه بر سر اینا رفت، عامل این عقب ماندگی چیا بودن، آیا واقعا در اثر آب و هوا و اقلیمه، خلقیات مردم این کشورهاست، شیوه تولید آسیاییه. امروز در دنباله اون بحث میخوام راجع به کشور پرتغال صحبت بکنم که هیچ کدوم از این معیارها در مورد صدق نمی کنه. یه کشور اروپایی مسیحی از هم بهترین کنار دریاها رو داره و آب و هواش خیلی زیباست و به هر حال اروپایی ها هم ما میبینیم خصلت به اساس سوداگری، خطر کردن و غیره و غیره دارن که میگم شرقی ها ندارن. بنابراین خیلی لازمه که ببینیم چه بر سر پرتغال رفت. علت این که هری مکداف اینو باز میکنه، امروز دو تا از کتابای هری مکداف رو نشون خواهم داد، اینه که میخواد این تئوری های آقای کارل ویتفوگل استبداد شرقی بیا و ببین و یا اونای دیگه ای رو که چگونه ما شدیم، چگونه ما چگونه ما شدیم و غیره و غیره رو باید به اینا محک زد. ما اگه بخواییم کاری برای کشورمون بکنیم به ریشه این قضایا باید بریم که ببینیم و بعدش اگه فرصت باشه میخوام یه تعریفی از عقب ماندگی یعنی چه، under development یا backwardness یعنی چه، یه معنای داره، هر کدوم از اینا رو باید تعریف کرد عقب ماندگی یعنی چه. بنابراین امیدوارم که برسم امروز. ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از شهر ری $25، از هلسینکی در فنلاند $5، از عظمت 10 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از وست پام بیچ 150 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 600 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 اورو، از شهر نیویورک 122 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سیدنی استرالیا 50 دلار، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا 50 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از لافایت در کالیفرنیا 200 دلار، از سن خوزه در شمال کالیفرنیا 20 دلار، و از شهر گلنده 250 دلار، و از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار. بنابراین میرم روی اخبار برجام آخرینش، یعنی موزه گیری آقای ند پرایس سخنگوی کاخ سفید دیروز. میگه که ما هیچ حرکت یک جانبه یا تشویق یک جانبه‌ای برای تشویق ایرانی ها جهت آمدن آنها به میز مذاکره نخواهیم کرد. پول مال کره جنوبی رو میذاریم آزاد بشه که بیاد صرف فرزن واکسن بشه؟ ابدا. اگر ایرانی ها این برداشت رو دارند که بعضی ها دارند که بدون حرکت از سوی خودشون در بازگشت به تعهد کامل خود ما به آنها امتیاز یک جانبه خواهیم داد، یعنی بهشون لطف خواهیم کرد، این یک برداشت نادرسته. اول ایران باید بیاد تمام اون کارهایی که کرده داغون بکنه. حالا او ادامه میدهد، حتی اگر دلم میخواد رو این تکیه بکنه، حتی اگر قرارداد یعنی برجام احیا شود، این یه چیز لازمه اما کافی نیست. براشون کاملا لازمه. خوش میخوام عزیزان، من یه کمی سرما که از اون رو ناکافیست که ما در صدد طولانی تر کردن و مستحکم تر کردن موارد آن خواهیم بود. ایران هیچگاه نتونه تکون بخوره و از آن نه تنها اون فقط مسئله اتمی نیست، و از آن به عنوان شکویی برای مذاکرات بعدی برای رسیدگی به آن حوزه‌هایی خواهد بود که موجب نگرانی عمیق ما و یاران ما اسرائیل و عربستان از فعالیت‌های ایران در منطقه است. من از 13 سپتامبر مواضع بایدن رو برای عزیزان باز کردم، یعنی بیش از 6 ماه پیش، و همینطور این مواضع رو هر کدومشون که موضع گیری کردن برای عزیزان باز کردم. حالا ببینید، اخیراً روزنامه‌های اصلاح طلب یک کمی ناراحت شدن و ببینید که عرض شد شرق مال دیروز، احیای برجام در بنبست، عراقچی نقل قول از عراقچی میکنه احتمال زیادی هست که توافق از بین برود. برای اولین باره که من در روزنامه‌های اصلاح طلب یه همچین چیزی رو دارم میبینم. ما باید ببینیم که نیروهای سیاسی در قبال این قضیه که واقعا مسئله مرگ و زندگیه برای کشورمون، آینده کشورمونه، اینا چی فکر میکنن و چه کار میخوان بکنن. بنابراین برمیگردم به همین گرد همایی اصلاح طلبان و دو نفر رو که در واقع الان رهبریه، برای اینکه برشبت که آقای بهزاد نبوی رئیس اصلاح طلب هاست و ابراهیم اصغرزاده رئیس چند تا کمیته درست کردن، رئیس کمیته سیاسی اصلاح طلب هاست. ببینیم شیوه تفکر ابراهیم اصغرزاده چیه؟ چون بعضی از افکران به من میگن که تو از اصلاح طلبا داری انتقاد میکنی، اینا نماینده مدرنیته هم و تو من غیر مستقیم از سنتی ها داری دفاع میکنی. این عزیزانی که با من زندان بودن، بعضی هاشون که الان ایران هم، چنین نامه هایی برای من مینویسن، این احتیاج به یه جواب داره که کوشش میکنم امروز جواب بدم. ببینید ابراهیم اصغرزاده در 28 سپتامبر، یعنی در حدود دو هفته بعد از مقاله یا سرمقاله آقای جو بایدن در سی این این، ببینید چی میگه، یعنی جو بایدن مواضعش رو آشکار و عریان بیان کرده بوده، میگه که از شعارهای مردم در خیابانها، شعارهای مردم در خیابانها و نوع نگاهشان به سیاست خارجی در میابیم که نظر مردم درست است. اگر شعار دادن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. اگر گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل. اگر گفتن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا، این 90% از مردم اینه، در شعارهای مردم آشکاره. مردم معتقدن وضعیت موجود محصول سیاست خارجی و روابط بین الملل دولت است. یعنی آقای روحانی هیچ تقصیری نداره، یا احمدی نژاد حتی تقصیری نداره، دولت ها تقصیری ندارن، در ایران دزدی و فساد نیست، علت داغون بودن اقتصاد فقط در اثر چیزهای خارجیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. در دوره اوباما موقعیت برای مذاکرات چند جانبه به وجود آمد و بعد از برجام هم گشایش هایی برای اقتصاد ایران فراهم شد، اما رفتار ترامپ کاملا برعکس بود. عزیزان الان دیگه گفتم در عرض این 6 ماه که من واقعا دنبال کردم ببینم اینا تو چه باقی هم، نظرشون اینه که ترامپ یه استثناء بوده و این خرابکاری ها رو، این کارا رو کرده، بایدن که بیاد اوضاع درست میشه، با وارد برجام میشه. به نظرم برای اینکه مناسبات خودمون، مناسبات خودمون را در منطقه بهبود بخشیم، باید با اروپا و امریکا رابطه نزدیکتری داشته باشیم. تک تک این جملات و این جوابهایی که میده به روزنامه شرق مهمه، و خیلی مهم است که امریکا، عزیزان دقت بکنن، و خیلی مهم است که امریکا با اروپا نزدیک شود و همه اونها مقدم برجام باشند. یعنی فشارها رو ایران سخت‌تر بشه، مقدم برجام باشند. در چنین شرایطی اوضاع ما باثبات‌تر خواهد شد. ما و امریکا راهی جز مذاکره نداریم، راهی جز مذاکره نداریم. کسیشون میدونن که مذاکره الان یعنی چه؟ که اول ایران باید بیا، و تمام اون کارهایی رو که در عرض یک سال یک سال نیم کرده نابود بکنه. بعد امریکا وارد میشه و تازه اولشه برای مسائل دیگه، برای اینکه این رو تبدیل به یک چیز دائمی تا آخر زمان بکنم که ایران نتونه تکون بخوره، مستحکمتر و گسترده تر. و بعدش هم مسائل منطقه‌ای، ایران نباید به سوریه کمک بکنه، نباید به عراق، نباید به مردم فلسطین سمپاتی نشون بده، نباید به لبنان کمک کنه یا به یمن. حالا صحبت خواهم کرد که ایران نمیتونه سیستم دفاعیش رو از بین ببره، برای اینکه حکومت و دولت اگه خیانتکار نبود، دولت میدونن که اگه ایران سیستم دفاعیش رو از بین ببره، قدم بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟ سرزمشت لیبی، سرزمشت سوریه، عراق و غیره و غیره. و کمک هایی که ایران به سوریه و به لبنان و به یمن و یا عراق میکنه، اینا بخشی از سیستم دفاعیش هم، اینا خاکریزها یا سنگرهایی هستن در برابر دشمن که خیز برداشته کشور ما رو نابود بکنه. بعد میگه به همین دلیل فکر میکنم روی کار آمدن دموکرات ها، منظور جو بایدن، میتواند فرصت بهتری را فراهم کند تا در انتخابات آینده ایران، ببینید چقدر دلواپس انتخابات 1400، تا در انتخابات آینده ایران، ایران هم شرایط برای نیروهای میانه رو خودش داره میگه، و غیر اصولگرا به گونه ای باشد که بتوانن با معرفی کاندیدا در انتخابات رقابتی شرکت بکنن. پس اینم کاملا مشخصه موضعش چیه و کاملا تمام کارهایی که میکنن برای انتخابات و تمام همین ناشاره که تشکیل دارن برای معرفی کاندیداهاشونه. با توجه به اینکه ساخت اقتصادی اجتماعی امریکا یک دست نیست، باید بتوانیم با گروه های مختلف داخل امریکا لابی کنیم. یعنی مثلا همین نایاک و امثالام براشون، یا آقای تریتا پارسی براشون لابی بکنه، منظورش اینه. و یا بعضی از هر شبت که اونایی که پول گرفتن از یه جایی به هر حال. بعد میگه که این که امام جام زهر را نوشید به نفع منافع ملی بود و رهبر روی آن سکه گذاشت. ما نمیدونیم کدوم جام زهر را میگه، قرارداد الجزیره رو میگه و یا مال برجام رو داره میگه در 2015. ولی به هر حال میگه این کار خوبی بود که جام زهر، منظورش چیه؟ منظورش اینه که یه جام زهر دیگه باید خامنه ای بنوشه. برگشت امریکا به برجام هم احتمالاً سختی های خود را دارد، اما اگر بایدن بیاید محور اصلی برنامه‌اش دیپلماسی و برگشت به برجام خواهد بود. من از اطلاعات از آقای ابوالقاسم قاسمزاده نقل قول کردم که ببینید با چه شور و شوقی میگه آره ترامپ موقعی که اولین نطقش رو میخواست بکنه رفت پنتاگون، در حالی که جو بایدن اومده به وزارت خارجه. و موقعی که جو بایدن گفت امریکا ایز بک، منظورش این بوده امریکا ایز بک تو دیپلماسی، نه اینکه امریکا ایز بک برای اینکه تسلط مجدد بر جهان پیدا بکنه. منظور بایدن ما میدونیم موقعی که میگه امریکا ایز بک یعنی چه، فول سپکتروم دامیننس. در بررسی بعد یه در بررسی اسناد سفارت امریکا در تدوین دکترین امنیت امریکا به چیزی بر نخوردم، که معلوم باشد امریکایی ها دنبال تجزیه ایران هستند. ابدا، امریکا، اسرائیل، عربستان در فکر تجزیه ایران هم. ابدا، ایران تجزیه شده به منافع روسیه نزدیکتر است. روسیه میخواد ایران رو تجزیه بکنه. این رئیس کمیته سیاسی اصلاح طلباست. بعد میگه بخشی از منافع ملی حاشیه‌ای یا منافعی که خیلی مهم نیستن به نظر من هم قابل معامله و مصالحه هستن. کمک به سوریه، کمک به لبنان، اینا مهم نیستن، باید رو اینا معامله کرد. بعد مسئله دریای خزر بدون کمک گرفتن از امریکا قابل حل نیست. موقعی که من اینو خوندم یعنی چه؟ یعنی امریکا یه ناو کافی نیست که ناوگان پنجمش در خلیج فارسه، بعد یه ناوگان دیگه تو بحر خزر برپا بکنه که ایران دقیقا از هر طرف در محاصرش باشه. موقعی که من اینو خوندم گفتم آیا واقعا امریکا احتیاج به یه سفارتخونه در ایران داره؟ یا یه پایگاه CIA در ایران داره؟ موقعی که اینا رو داره؟ بعدها معلوم شد اعتماد سازی ما با اروپا و حتی با چین و روسیه نمیتواند خلأ ناشی از تعامل با امریکا را پر کند. یعنی امریکا حیاتیه، با امریکا به هر شرطی باید رابطه برقرار بکنیم. حالا من میخواستم برگردم به 20 سال پیش که برای عزیزان عرض کردم امروز اون مقاله رو مثل این که نیاوردم، حالا اگه شد بخشهایش رو میخونم، که من راجع به اصلاح طلبها چه فکر میکردم. که میگفتم در این دو جناح یکیشون طرفدار سرمایه های صنعتی هم، یکی تجاری، یکی طرفدار آزادی به دموکراسی هم، دیگری آزادی به دموکراسی را خطری برای سیستم میدونه و غیره و غیره. یعنی چه؟ یعنی مثل بعضی از این عزیزان که من اشاره کردم با هم در زندان بودیم، اصلاح طلبا نماینده مدرنیته و اصولگراها نماینده سنت هستن. یه کسی که گرایش چپ داره از کدوم باید دفاع بکنه؟ از مدرنیته؟ شکی وجود ندارد. حالا ببینیم اینا نماینده مدرنیته. خیلی مهمه. به نظر من دیدگاه سیاسی ابراهیم اصغرزاده چکیده دیدگاه اصلاح طلباست. در اینکه بعضیا خب به من میگن آدمای مختلف، دیدگاه های مختلف. خب اینها الان دور هم جمع شدن 30 یا 40 تا و اینا رو انتخاب یا انتصاب کردن و بنابراین اینا راهنمای فکری و سیاسیشون خواهند بود. خصلت ایدئولوژی که ابراهیم اصغرزاده چیه؟ اون خصلت اساسیش طرفداری از امریکاست. آیا اینا کافی نیست؟ حالا ببینیم امریکا مدرنیته رو نمایندگی میکنه؟ بعضی ها ممکنه ندونن مدرنیته یعنی چه. مدرنیته زمانیه که ثروت ملل توسط آدم اسمیت نوشته میشه، روح القوانین توسط مونتسکیو نوشته میشه. دلم میخواد عزیزان به اینا دقت بکنن که دوره اعتلا و شکوفایی اروپا چه دستاوردهایی داشته که حتی مارکس چه تجلیلی میکنه ازش در مانیفست کمونیستی. ژان‌ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو می‌نویسه. باید این کتابا خونده بشه که بفهمیم مدرنیته یعنی چه. هگل کتاب عظیم علم منطق رو می‌نویسه. Science of Logic که اصلا مارکس رو زیر و رو میکنه. موقعی که 19 سالشه تو دانشگاه برلین و شبا تا ساعت 4 صبح بیدار میمونه که این کتاب رو بخونه، زیر و رو میشه و بعدش مقالات فوق العاده جالبی که تا آخر عمرش هگل رو استاد خودش میدونه. داروین منشأ انواع رو می‌نویسه. شرح حال داروین رو عزیزان در همین مارکس اکولوژی جان بلینی فاستر تحقیق درجه یکی کرده از داروین و کتاب منشأ انواعش که باید خونده بشه و به محضی که اومد بیرون در 1859 تقریبا بلا فاصله مارکس میخونتش و نامه میمیسه با انگلز که معرکه است. لوازیه شیمی، کوویه زمین شناسی، لیون هوک میکروسکوپ رو کشف میکنه، پاستور میکروب ها رو، دوران اختراعات و نوآوری هاست. پس این مدرنیته است که همراه با لیبرالیسم از نظر روبنهای سیاسی، لیبرالیسم آزادی سرمایه، آزادی تجارت، آزادی که میگن یعنی چه؟ آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. کارگرها بعد از این که در واقع دهقانا زمین ها ازشون گرفته میشه در انکلوزر یا حصارکشی، میلیون میلیون میان تو شهرهای منچستر و عرصبت که سایر شهرهای انگلیس و گفتم که چه برسرشون رفت تا بالاخره به عنوان بردگی مزدی به کار گرفته میشن. در دوران لیبرالیسم و مدرنیته رقابت وجود داره در برابر انحصار. برتری کارآفرینان وجود داره که جوزف شومپیتر تو کتاباش ببینید چه تجلیلی از کارآفرینان میکنه. و جالبه که حد میزنه و میگه که در آینده انحصارات میان و کارآفرینان رو میزنن کنار، انحصارات مسلط میشن و سیستم سرمایه‌داری از هم میپاشه. جوزف شومپیتر معلم رتبت که فالسویزی. بنابراین اصلاح طلب ها طرفدار مدرنیته هم اصلا نمیدونن مدرنیته چیه، طرفدار پست مدرنیسم. در برابر مدرنیته الن مایکسن وود این زن دانشمند کتابی نوشته که تفاوت بین مدرنیته و پست مدرن چیه و چرا مدرنیته متعلق به دوره شکوفایی نظام سرمایه‌داریه و پست مدرنیسم نشانه گندیدگیشه. شما در ایران ببینید دهه 1990 که 70 خودمون باشه، 80 خودمون باشه، حتی 90 خودمون باشه، کسی اگه از میشل فوکو یه نقل قول نمی آورد اصلا کسی نهالش میذاشت. حالا میشل فوکو کجاست؟ هوسرل کجاست؟ لکان کجاست؟ این روشنفکرهای فرانسوی. بنابراین طرفدار مدرنیته نیستن. من به عنوان یک جوان 65 ساله در 20 سال پیش در اشتباه بودم. بر جوانان هیچ چیز عیب نیست در سن 65 سالگی. و من فکر کردم که این انتخابات انقلاب در انقلابه و اینا میانو ببین چه کار خواهند کرد. حالا این یه وجهشون که اینا طرفدار سرمایه‌داری امپریالیستی در دوران جندیدگی، یعنی سرمایه‌های مالی و انحصارات هستن، و در نتیجه طرفدار پست‌مدرنیسم. پس این یه وجه اصلاح طلبان که من باید خودم رو تصریح بکنم. دوم عبارت از اینه، یه وجه دیگه است، آیا اینا میتونن به طور کلی طرفدار مدرنیته باشن؟ ما میدونیم اولین جرقه هایی که از مدرنیته از اصحاب دائره المعارف، این آدم های بزرگ در فرانسه، یکی از اولین مواد مدرنیته جدایی دین از دولته، از حکومته. برای اینکه اعتقادشون بر اینه که مذهب یه چیز خصوصی مردمه، کسی میخواد نماز بخونه بذار بخونه، انقدر بخونه که حتما جامعه پیدا بکنه، هیچ اشکالی نداره. دعا بخونه، دعای نافله بخونه، مفاتیح الجنان توی ماه رمضان، همه اینا آزاده. بنابراین ولی نباید دخالت در دولت بکنه. معدودی از اصلاح طلبا مثل اکبر گنجی صحبت از سکولاریسم میکنن، باید از ایشون تشویق بشه به خاطر این. ولی ببینیم آقای مصطفی تاج‌زاده فرزند چی میگه. عزیزان این مقالاتشو باید بخونم که میگه ایران، در ایران مردم ایران احتیاج به مذهب دارن تا از نظر اخلاقیات به طرف فساد نرفتن، کارهای بد نکردن. مذهبه که میتونه این جلوی این چیزا رو بگیره. ترس از رفتن به جهنمه. خب این معناش چیه؟ معناش عبارت از اینه که آدم و حوا که از بهشت بیرون انداخته شدن، علتش چیه که اون بالا بیرونشون انداختن؟ برای اینکه دندون زده بودن به شیر یا به گندم یا حالا هر چی، و میوه ممنوعه رو دندون زده بودن، یعنی مرتکب گناه شده بودن. مفهوم این که از بهشت به دلیل گناه بیرون انداخته شدن چیه؟ یعنی انسان ذاتاً از زمانی که به دنیا میاد یک فرد گناهکاره. اوریجینال سین فقط در اسلام نیست، در مسیحیت، در یهودیت تا جایی که میدونم، و در نتیجه همه اینا میگن که باید تا آخر عمر در واقع دعا بکنی، عصبک ستایش بکنی که بری به بهشت. این به معنای چیه؟ نه تنها رد قوانین تکامله، بلکه به نظر من یک ایده ضد انسانیه. چرا؟ برای اینکه انسان اگر یه جامعه سالمی وجود داشته باشه، جامعه سالم، آیا احتیاج به مذهب داره که مرتکب گناه نشه؟ تاریخ چی به ما نشون میده؟ خود انسان میتونه از انسانیت استفاده بکنه و مرتکب گناه و کارهای خلاف نشه. اصلاح طلبات هیچگاه، بجز گفتم معدودیشون مثل اکبر گنجی، صحبت از این نکردن که دولت و حکومت و این قانون اساسی از بنیان باید عوض بشه. شما همین نامه آخر آقای خاتمی رو به خامنه ای مصموش میکشه و در نتیجه میخواد که یک آبدارخانه چیه دیگه بشه. اینه. پس در این زمینه هم که من فکر میکردم اینا طرفدار مدرنیتن، به خطا رفتم و به این عزیزانی که اون نامه ها رو برای من نوشتن بعد از سالها حالا فرصت دارم. خب موقعی که یه نیروی سیاسی در واقع میگه ما راهی جز مذاکره با امریکا نداریم، سرنوشت کشور رو به دست که میدن؟ به دست دشمنان بشریت. من دلم میخواد دو تا کتاب به عزیزان نشون بدم، چون یکی از خصوصیات اصلاح طلبا اینه که به امپریالیسم اعتقاد ندارم. میگن این ساخته و پرداخته یه مش از این چپ هاست، که خب ما میدونیم که همین آقای بهزاد نبوی که یه زمانی ادعای چپ بودن و چریک بودن با مصطفی شعائیان رو میکرد، چطور با آقای رجایی من نمیدونم کجا و چی یک دفعه زیر رو میشه، موقعی که اینا از سال 1355 بوی کباب به مشامشون رسیده بود. آقایان اومدن سپاس به شاه گفتن، اومدن بیرون در اینکه به قدرت برسن، بوی کباب همه جا رو گرفته بود، از جمله بوی کباب به مشام ایشون رسید و در نتیجه خودش و آقای سید مصطفی تاج‌زاده یکی از اولین کارهایی که کردن مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن که هدفش رویاروی نه با مسعود رجوی، با محمد حنیف نژاد. چرا؟ به خاطر اینکه محمد حنیف نژاد کتاب اقتصاد به زبان ساده رو نوشته بود و اینا میگفتن ببین اینا از طبقه کارگر، از ارزش اضافی، از استثمار دارن صحبت میکنن و طرفدار طبقه کارگرن، اینا کمونیستن، اینا مارکسیست اسلامی هم. و خب بعدش همین آقای بهزاد نبوی و آقای مصطفی تاج‌زاده که فرزن بهزاد نبوی در آخرین مصاحبه‌ای که با شرق داره اولا اصرار داره که بگه من در زندان قصر نبودم، نمیدونم، تا جایی که من یادم هست ایشون رو در زندان قصر دیدم، فقط میگه در اوین بودم و در قزلقلعه و بعدش من در سلول انفرادی که بودم روزی 10 ساعت توی سلول راه می‌رفتم برای اینکه کف پام مستحکم بشه که مثلا زه نزنم یا قبل که به کف پام میاد کاری نباشه. خب اونایی که قبل سبک به پاشون خورده اگه این حرفشون رو میپذیرن، حالا ما کار نداریم که چند ساعت در سلول انفرادی کسی که نمیدونسته چند ساعتشون قدم میزنه، قدم زدن جلوی قبل رو میتونه بگیره آقای نبوی؟ یعنی آدم انتظار صداقت داره، در حالی که اینا بعد از این که اومدن بیرون عملا همون کاری رو شروع کردن و انجام دادن که سابق انجام میداد، یعنی شکار چپ‌ها و مجاهدین و تحمیل کمیته و پاسداران دادن که بعدش به طور دست جمعی میدونستن که خمینی اعدامشون خواهد کرد. این بوده. این دو نفر از اینان که حالا ناشار رو درست کردن. میخواستم به عزیزان تجربه خودم رو با اینا تا جای ممکن و برای اونایی که این نامه ها رو در ایمان نوشتن برحال یه جوابی داده باشم که به چه دلیل من لحن انتقادی. حالا وجه دیگه، بیایم و فرضاً روزنامه شرق یا اعتماد رو با مشرق مقایسه بکنیم. تو مشرق کلی از این چیزای بی‌ربط پا در هوا و غیره و غیره هست، من مرتب دنبالش میکنم، ولی یه چیز داره دائم میگه که جوانای ما این کار کردن، ما این دستاوردار داشتیم، ما میتونیم مقاومت بکنیم، ما میتونیم رو پای خودمون بیستیم. اینو مقایسه بکنید با شرق، سردسته روزنامه های اصلاح طلب و بقیهشون. یک بار من ندیدم که اینا جوانای با استعداد و معرکه ما رو تشویق کنن که ابداع کنید، اختراع کنید، اشرف شروع کنید، کارآفرین بشید و به دولت بگه که به اینا کمک باید بشه، نه دوستهای سرگردنهی که کارخونجات رو مثل همین آقای عرشبه که عبدالله نوری و یا آقای کرواشی دو تا دوست از آب در اومدن با نابود کردن. حالا تاجر عیسی رفته دوباره مثل این که این الکتریک مال رشت و دوباره میخواد احیاش بکنه، ولی اینا داشتن از بینش. یعنی خود اصلاح طلبان تا خرخره تو فسادن. بنابراین آنچه زشتان همه دارند اینا دارن. بیش از این فرصت نیست که من راجع به این قضیه صحبت بکنم. بنابراین عزیزان، حالا یه دنباله ای داره این بحث، پس چه کار باید بکنیم؟ من صحبت اینو کردم که اصولگراها به چه قوانینی پابندن. این قانون اساسی یک قانون اساسی قرون وسطاییه. خمینی چه جنایاتی کرده، خود همینا چه جنایاتی کردن و غیره و غیره. و از این جهته که من در سنین جوانی 65 سالگی طرف اصلاح طلبها رو میگرفتم به عنوان یه راه نجات ایران. I was proved wrong، ثابت شد که من دارم اشتباه میکنم و باید خودم رو تصحیح بکنم. یعنی در واقع باید تکیه روی مقاومت باشه. به این دلیل که من آخرین موضع‌گیری های این دشمنان قسم خورده کشورمون رو برای عزیزان آوردم. آقای نت پرایس که سخنگوی آقای جو بایدنه، امریکا برمیگرده به برجام اولیه خیر بر نخواهد گشت. ایران نمیتونه سیستم دفاعیش رو از دست بده. اگر حتی خامنه‌ای بخواد زیر بار این ننگ بره، دقیقا برخلاف آقای قاسم سلیمانی که میگه مردم این مردم قبول نخواهند کرد. دلم میخواد دو تا مثال بزنم که عزیزان اینا رو که من از ایران، تجربیات ایران رو حتما باید منو به چالش بگیرم. چه کسایی اومدن تشییع جنازه قاسم سلیمانی؟ من موقعی که عکس پل اهواز رو دیدم و این جمعیتی که تا الو غیر و نهایه ادامه پیدا می کرد، اصلا گفتم اهواز جایی که این همه اولا هم میهنان عرب ما اونجا هستن و بعضی هاشون در فکر تجزیه‌اند، بعضی هاشون وطن فروشی هاشون بارها و بارها به سپاه پاسداران حمله کردن و غیره و غیره و غیره، چطور تو شهر اهواز و بعدش در مشهد، در تهران، در کرمان اینا رو ساندیس داده بودن که اومده بودن؟ مردم طرفداره قاسم سلیمانی چه چیزی رو سمبول چه چیزی بود؟ حالا هم در سرکوب های 88، هم 78، هم دانشگاه، هم همینطور بگیر و برو شرکت داشت قبول، ولی مردم اونا رو فعلا نادیده میگیرن برای اینکه مردم یک استقلال ایران رو میخوان و تمامیت ارضی رو، و این دوتا در معرض خطره و اصلاح طلبان سخنگوی CIA و صهیونیست‌ها هستن. اینا نمونش رو عباس عبدی فرق میکنه با این همینه، بهزاد نبوی فرق میکنه با ابراهیم اصغرزاده، فرق نمیکنن. میگن به هر شکل و تحت هر شرایطی باید تسلیم امریکا بشیم، تنها راه حلمون، و نکنه به طرف کشورهایی که میخوان کمک بمون بکنن بریم. ببینید راجب روسیه چی نمیشن. من از این شبان شهاب مؤدب، ببینید راجب چین این آدم ضد انسان دشمن ایران چی نوشته، که اون وقت جالب برای من که محسن رضایی تابناکم نقل قول ازش میکنه. گلی آقای محسن رضایی این ور اومر زده اخیران، از جمله نقل قولی که از همین شبان شهاب مؤدب، یعنی حتی اطلاعات هم پاک نیست به یک معنایی. بنابراین من در این حد ایران نظر کلیم اینه که دست بالا رو داره. چرا؟ امریکا و اسرائیل تا زمانی که ایران یک سیستم دفاعی قوی داره نمیتونن به ایران حمله بکنن. چه کار میکنن؟ به سوریه حمله میکنن، به عراق، به کشتی های نفتی الان ببینید به چند تا تو مدیترانه و اینور و اونور حمله میکنن. جرأت ندارن به ایران حمله بکنن. چرا؟ برای اینکه اینایی که جنوب خلیج فارس هم از همین عرشبت که ابوظبی و دبی و بحرین و کویت و اینا که کشور نیستن، اینا شیخ نشین هم که صد سال پیش انگلیسی ها دولت فخیمه انگلیس یه خانواده رو در سر قدرت نشونده و در عرض 100 سال همین خانواده دارن حکومت میکنن. دموکراسی، آزادی، اینا دوستان غربن. اصلاح طلب رو اینا رو نمیدونن. امریکا طرفدار دموکراسیه؟ در خود امریکا طرفدار دموکراسی یا فاشیسم؟ من فرصت ندارم الان بخونم از قول مجله فارین پالیسی استیفن وولف که چی استاد دانشگاه هاروارد راجع به امریکا و جامعهش چی میگه، نویسایی مثل کریس هیگنز و غیره و غیره، که به کدام دموکراسی هم اینا. یا اسرائیل یک کشوره ابدا، یک کشتی جنگیه، یک کشور کوچولوه که توسط هزاران موشک دور تا دورش هست. اولین بمب رو اگه بندازه ما میدونیم چه اتفاقاتی میفته. به هر حال نمیخوام واردش بشم. بنابراین اگر نتونن به ایران حمله بکنن چه کارهای دیگه میتونن بکنن؟ آیا تحریم های حد اکثری رو تا دیرش به قول معروف تا الان اعمال نکردن؟ امریکا دیگه چه کار میتونه بکنه؟ تحریمایی که علیه ایران برقرار کرده کم نظیره، چه کار نگه میتونه بکنه؟ خب بنابراین اگر برجام به قول آقای عراقچی از هم فرو بپاشه، که نظر من اینه صهیونیست ها نخواهند گذاشت به برجام قبلی برگردیم. صهیونیست ها سیاست خارجی امریکا رو در واشنگتن و نیویورک میگردونن و نوکر و سرسپردشون و شمشیرشون یا هفتیرشون در خاورمیانه اسرائیله، که نه مرزی داره، نه تابع قوانین بین المللیه، نه تابع هیچ نوع انسانیته. این جنایتکارا ببینید رو مردم فلسطین چه کار دارن میکنن. کسی که بگه نه غزه نه لبنان جانم فرای اسرائیل که کشت این شعار این خابیده، انسانیتش از دست داده. مثل دولت اسرائیل و سیستم حاکم بر اسرائیل مطلقا انسانیت ندارن. خب اگر اینطوره ایران یه راه نجات داره؟ اولا ایران داره مقدار فروش نفتش رو افزایش میده، جوانا از اون زیر دارن میان بالا و در برابر اصولگرایان و اصلاح طلبان یک جبهه عظیم سوم وجود داره که خاموش زیر پوست شهر داره کار میکنه، زمان میبره. و حالا چه چیزی به ضرر اصلاح طلباست و چه چیزی به نفع این نیروی سومه؟ چون ارباب اصلاح طلبا دچار یه بحران عمیقه، اینا در این حال آدمای یا قصدن نمیدونن، ولی من فکر میکنم میدونن، نوکر صفتی، اجنبی پرستی، میهن فروشی شده جزء دی ان ای شون و فکر میکنم بهش علاج کرد و در حال انقراضن. برای اینکه اربابشون حاضر نیست یک ذره کوتاه بیاد، موقعی که کوتاه نیومد ایران میتونه رو پای خودش بیسته و اینا تمام کارهایی رو که میتونستن منهای حمله نظامی انجام دادن. حمله نظامی من هنوز اعتقاد دارم و حتی اسرائیلیا و موساد مخالف حمله نظامی هست. از 2005 میخواستن حمله بکنن و دائم خیلی امروز آقای تصدفتی و امسالام پس بردا حمله میشه و غیره و غیره. باید ایران روی پای خودش بایسته و از کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنند کمک بگیره و میهن فروشای ضد روسیه ضد چین رو کنار بزنه. اهمیت انتخابات 1400 در اینه. در این حد من میخواستم جزان بنابراین برمیگردم به ریشه های عقب ماندگی و تا زمانی که به ریشه ها نریم نتونیم عقب ماندگی یعنی چه؟ نمیتونیم برای کشورمون کاری بکنیم، دچار یأس و ناامیدی میشیم، عزلت گزینی میکنیم، پناه میبریم به چیزای مضر. باید دائما فکر کنیم و اینه که من میگم یک نیروی سومی در ایران هست. من جوانای ایرونه، همونایی که میان خارج میبینم، همونایی رو که باشون صحبت میکنم در داخل. اینا از نظر علم، تکنولوژی، آگاهی سیاسی امریکا رو من مقایسه باش میکنم. اینایی که دنبال ترامپ افتادن و یا اونایی که دنبال بایدن افتادن مقایسهشون میکنم با جوانای ایران. هیچن در برابر جوانای ایران. بنابراین باید ببینیم که ریشه های عقب ماندگی چیه و من همینطور که گفتم صحبت کردم که چطور کشورهای شرق در قرن 19 رو به اضمحلال رفتن به دلیل دخالت جنایتکارانه انگلیس، قبلش هم روسیه تزاری و غیره و غیره و در نتیجه دلم میخواد یه نقل قول از مارکس بیارم. چرا که به این قضایا مارکس صحبت کرده توی مانیفست. ببینید چه تجلیلی از بورژوازی میکنه. این در جلد اول نعوذ میخوام، این از مانیفسته. بورژوازی در کمتر از 100 سال حاکمیت خود، نیروهای مولدهی عظیم‌تر و غول‌آساتر از تمامی نسل‌های پیشین به وجود آورده. آیا تجلیلی از این بالاتر میشه؟ این دوره لیبرالیسمه، این دوره مدرنیته است. حتی تا زمان مارکس ادامه پیدا میکنه تا 1848 که در واقع بورژوازی متوجه میشه که یه طبقه جدید داره میاد، برای اینکه قبلش تا اون زمان طبقه کارگر و سرمایه دارا دست اتحاد هم داده بودن علیه تجار محترم، علیه اشرافیت، علیه دربار، یعنی بقایای پیش سرمایه داری. 1848 با پیشرفت سرمایه داری درق بر میگرده. و عزیزان، حالا این 1847 48 اینو نوشته خودش به انگلس، و عزیزان به نوشته هاش بعد از شکست 1848-49 نوشته هاشو بخونم که ببینن رجب بورژوازی چی میگه. درست عکس این فرزاد واسه میخوام من یادم رفت، بذار این دوتا کتاب رو نشون بدیم که از قلم نیفته. عرض باید که این نوشته هری مکداف، The Age of Imperialism، فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. کتابیه که با اعداد و ارقام و سند و مدرک اثبات میکنه که امپریالیسم یعنی چه. امپریالیسم فقط صدور سرمایه است، و چون چین آقای احمد سیف، و چون چین سرمایه صادر کرده برابر یک کشور امپریالیستیه. این هم معنای امپریالیسم رو نمیدونم. امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت. نفر بعدی، امپریالیسم from colonial time until present، بازم هری مکداف. دو تا کتاب بنیانی هم عزیزان، امیدوارم که به فارسی اگه ترجمه شدن به فارسی، وگرنه به انگلیسی میتونن اینا رو بخونن. مرسی عزیز. پس ببینید در مانیفست میگه بورژوازی در کمتر از 1 سال کارهایی که کرده در تمام نسل‌های پیشین از هزاران سال پیش نتونستن. چه کار کرده؟ به زیر سلطه کشیدن یا انقیاد طبیعت، که حالا بهش انتقاد میشه، انقیاد طبیعت، خیلی ها بهش انتقاد کردن، توسط انسان، ایجاد ماشین ها، کاربرد علم شیمی در صنعت و کشاورزی، کشتی های بخاری، راه آهن، تلگراف الکتریکی، پاک کردن قاره ها از جنگل و گسترش اینا، چیزایی که به مارکس انتقاد میشه، طرفداران محیط زیست بهش انتقاد میکنن، برای کشاورزی کانال کشی از رودخانه ها، سربرآوردن سهرامیز جمعیت ها از زمین، افزایش جمعیت، که خود این یکی از دلایل به اصطلاح باقی ماندن نظام سرمایه‌داری، افزایش جمعیت، برای اینکه برای کالاهاشون مشتری پیدا میشه. آنچه که در قرون پیش حتی تصورش نمیرفت اینکه چنین نیروهای مولده در دامان نیروهای اجتماعی خفتن و کسی اطلاع نداشت، ولی همین آدم اسمیت و دیگران که من ازشون اسم بردم اینا را از دل طبیعت بیرون کشیدن. بعد حالا از اون بدتر، سرمایه داری مناطق روستایی را تابع شهرها کرد، شهرهای عظیم به وجود آورد و جمعیت شهری را نسبت به جمعیت روستایی به طور عظیمی افزایش داد، و از این رو بخش بزرگی از مردم را از حماقت زندگی روستایی رها کرد. حماقت زندگی روستایی، به همون گونه که روسا را به شهر وابسته کرده، همونطور نیست کشورهای بربرمنش و نیم بربرمنش را به کشورهای متمدن وابسته کرده، کشورهای دهقانی را به کشورهای بورژوایی کاملا وابسته کرده، شرق را به غرب، یعنی شرق را بربرمنش میدونه. من به عزیزان گفتم، اون دوستی که نوشته بود شما را به عنوان مارکسیست فلان، من مارکسیست نیستم، علل عموم مارکسیست کسیه که تمام حرفای مارکس رو بپذیره. خب حالا مارکس رو اینا مون ابدا. عرشبه که کتاب Late Marx and Russian Something به فارسی ترجمه شده، اونجا باز میکنه که در نامه‌ای که به ورازول زاسلیچ می‌نویسه اصلا به طور کامل با مانیفست و جلد اول کاپیتال فرق میکنه. فکر مارکس تکامل پیدا میکنه، پویاست. حالا ببینید، آغاز سرمایه داری، لازمه من اینو بخونم با اینکه وقت داره میگذره، اینو من از جلد اول کاپیتال، کشف طلا و نقره، امریکای لاتینو داره میگه، نابودی و بردگی کشاندن و مدفون ساختن مردم بومی در معادن، هزاران اسکلت و سخون پیدا شده که اینا اینقدر کار میکردن که دیگه نمیتونستن حرکت بکنن، همونجا میمردن، فقط با اسلحه آتشین از بینشون نمیبردن، تو معادن مدفونشون میکردن و ثروت ها رو میمکیدن میبردن به اروپا. آغاز تسخیر و چپاول هندوستان و تبدیل افریقا به منطقه قرق شده برای شکار تجاری سیاه پوستان، همه و همه نشانه های طلوع صبحگاه سرمایه داری هم هستن. عزیزانی که موقعی که به چین میرسن میگن این سرمایه داری کمونیستیه. هر شبت که به این عزیزان باید گفت سرمایه داری از کجا آغاز میشه؟ از دو جا، یکی انکلوژر در انگلیس با بیخانمان کردن میلیون ها دهقان که بعدن طبقه کارگر انگلیس رو درست میکنن، تصرف زمین های بومیان امریکا و خصوصی سازیشون. سرمایه داری با خصوصی شدن زمین آغاز میشه، بردهداری در جنوب امریکا. در چین زمین ها خصوصیه دوست عزیز؟ چرا دقت نمی کنید یا می خواهید از سرمایه داری دفاع بکنید و امپریالیسم رو نفی بکنید؟ این کتاب ها رو بخونید که ببینید در چین داره چی میگذره. در چین زمین قابل خرید و فروش نیست. در سرمایه داری خرید و فروش زمین به طور خصوصی بنیان سرمایه گذاریه، سرمایه داریه. بدون اون سرمایه داری نمیتونه شروع بکنه و نمیتونه ادامه پیدا بکنه. خب این نتیجه چی میشه؟ موقعی که زمین تابع حد اکثر سود و بازار بشه، آیا با محیط زیست یه سرمایه دار مثل آقای دونالد ترامپ دقت میکنه؟ اصلا براش مهمه؟ در چین زمین قابل فروش، خرید و فروش نیست و در نتیجه فقط زمین نیست، معادن زیرشه که قبلا گفتم، رودخانه ها. چین میذاره رودخانه ها مثل رودخانه های امریکا بشن مسموم. خوبه چند میلیون هکتار مردم چین بیابونها رو درختکاری کرده باشن و جنگل درست کرده باشن. در سیستم سرمایه‌داری همچین چیزی داریم؟ آیا سیستم سرمایه‌داری میتونه 800 میلیون کارگر رو مزدشون رو در عرض 10 سال گذشته 3 برابر کرده و از فقر جلوگیری کرده؟ اینو مقایسه کنید با امریکا از زمان کرونا. امریکا من نمیخوام حالا بیشتر صحبت بکنم، فقط به اینا بگم که یک سیستم ورشکسته و ناکارا، اون شفشن ناکاراست و در نتیجه شما فرزن عرشبت چیزه توفان کاترینا در 2005 رو به یاد بیاریم. چی شد؟ در حدود 2000 نفر جانشون از دست دادن، بخش عظیمی از شهر نیو اورلان با خاک یکسان شد و بعد البته به نفع سرمایه دارا تمام مناطق فقیر نشین رو با خاک یکسان کردن و آپارتمان های گران قیمت ساختن. آتش سوزی همین کالیفرنیا چی باعثش شد؟ غیر از شرکت برق که سیمش خورد به یه درخت و آتش سوزی رو به وجود آورد و در نتیجه یه شهر کامل پارادایس نابود شد. چکشون گزی؟ در این سرمای زمستان که در تکیاس اومد چه بر سر مردم تکیاس شد؟ این کشور با کرونا چه برخوردی کرده؟ همه اینا رو مقایسه بکنید با چین. آخه آدم به این اصلاح طلب ها چی بگه؟ چقدر ما میتونیم یاد بگیریم؟ چقدر میتونیم رو پای خودمون بایستیم و از این دستاوردهای تاریخی استفاده بکنیم؟ شما مطلقاً در روزنامه های اصلاح طلب چنین گرایشی رو نمیتونید ببینید. اقلا در مشرق جزایی علاوه بر چیزهای چرند و پرند خیلی زیادی که میمیسه، ولی این چیزها رو هم داره. بنابراین میخواستم این رو برمیگردم به کشور پرتغال. این از کتاب عرض شود که From Imperialism From Colonial Age to the Present که نشون دادم، نوشته های هری مکداف، نقل قول. روابط نزدیک میان انگلیس و پرتغال برمیگردد به قرن 14. در مراحل اولیه دوستی میان این دو کشور، حالا چرا؟ پرتغال به خاطر نیروی دریایی قدرتمند خود که از انگلیس قدرتمندتر بود و استفاده از این نیرو برای تسخیر مستعمرات وسیع و ثروتمند. برزیل نصف خاک امریکای جنوبیه، نیروی غالب بود. اما پرتغال دارای جمعیتی کم بود و در برابر یورش های اسپانیا نمیتوانست به تنهایی مقاومت کنه. پس از آن که پرتغال در سال 1580 قرن 16 توسط اسپانیا اشغال شد، اسپانیا میاد پرتغال رو اشغال میکنه. 60 سال طول کشید تا استقلال خود را دوباره به دست آورد. سالهای دراز اشغال توسط یک نیروی خارجی و مبارزه برای استقلال پرتغال را به شدت ضعیف کرد. عوامل تعیین کننده در شبکه عقب ماندگی رو اینجاها باید پیدا بکنیم، نه در آب و هوا، نه در خلقیات، نه در چیزه تولید آسیایی. مسائل نظامی، جابجایی های قدرت و مسائل سیاسی. جنگ دنباله یه سیاسته. هر شبکه پرتغال را به شدت تضعیف. بنابراین برای حفظ استقلال خود پرتغال و مستعمراتش نیاز به کمک انگلیس داشت. این کمک با قدرتگیری هرچه بیشتر نیروی دریایی انگلیس اهمیت بیشتری پیدا کرد. انگلیس به نوبه خود میتوانست از سواحل و بنادر پرتغال برای گسترش امپراتوری خود و تسلط بر راه‌های جنوب اقیانوس اطلس برای اینکه میده اون وقت و دریای مدیترانه استفاده بکنه، بعدش میاد بر کانال سوئز. کانال سوئز رو فرانسوی ها حفظ میکنن، بعد انگلیس تصرفش میکنه. اما انگلیس از اونجا که قدرتمندتر شده بود دیگر به روابط متقابل و مساوی با پرتغال راضی نمیشد. دوستی، احترام متقابل، تا 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 تا. بنابراین به دنبال چهار معاهده تجاری که از سیاست های بین المللی قوانینه. شما نگاه کنید دادگاه بین المللی جنایی، ببینید میخواد یه ذره راجع به جنایات ضد بشری اسرائیل بره تحقیق بکنه، ببینید امریکا و اسرائیل چه کار دارن میکنن. دادگاه جنایی بین المللی، سازمان ملل، WTO، WTO یعنی سازمان تجارت، اینو امریکا با وجود آورده و الان چین 100% طرفدارشه. امریکا که میخواد بیاد بیرون و داغونش بکنه. یعنی چیزایی رو که خودش به وجود آورده در 1944 در کنفرانس برتن وودز اونا رو قبول نداره. قدرت تعیین میکنه، قدرت و اونم قدرت نظامی. پشت قدرت نظامی قدرت سیاسیه، پشت قدرت سیاسی قدرت امنیتیه و داغون میکنه. بنابراین به دنبال چهار معاهده تجاری که از معاهده 1642 آغاز و با معاهده متوان که هفته گذشته من است در 1703 پایان میپذیرد، انگلیس به دنبال اینا توانست آنچنان شرایطی را بر پرتغال تحمیل کند، اینو بهش میگن ترکمانجای، چنان شرایطی را تحمیل بکند که سنگ بنای تقسیم کار ایدئال بین المللی مثل که آقای عرشبت که دیوید ریکاردو بیا و ببین که از تقسیم کار بین المللی چه دفاعی میکنه تو کتابش. سنگ بنای تقسیم کار ایدئاله بین المللی را که تا امروز به محاسن آن به عنوان نمونه عمل کرده قوانین عینی و آزاد اقتصادی میبالند برقرار کند. مفاد این معاهدات به طور فضایندهی وابستگی اقتصادی پرتغال به انگلیس را گزارش داد. من حالا موقعی که میرسم نقل قولهایی از دکتر یروان آبرانیان، هفته گذشته من اشاره کردم شکست نظامی سرسپردگی سیاسی به وجود میاره، تسلیم سیاسی به وجود میاره، مجبوره. اون کشور قراردادهای خانمان برانداز چاپ بکنه، چیز بکنه. نظرم اینه که برجام، برجامه که باید گفت واقعا یک عصبت شده ترکمانچایه. نفاد این معاهدات به طور فضایندهی وابستگی اقتصادی پرتغال به انگلیس را گسترش داد و این بهایی بود که پرتغال به خاطر حفظ مستعمراتش بدون داشتن قدرت دریایی لازم رفتی در سیطره انگلیس. معاهدات اول نتایج زیر را داشت. ببینیم این معاهدات چی بودن. یک، دروازه های پرتغال و مستعمرات آن در افریقا برای اینکه پرتغال فقط امریکای لاتین رو، امریکای جنوبی رو نگرفته بود. در افریقا به روی انگلیس باز میکنه در دروازه‌اش برای چیز. هر شبت که تصیل یک دو امتیازات ویژه‌ای به تجار انگلیس در پرتغال داد. سه پرتغال را وامی داشت که تمام کشتی‌های خود را از انگلیس بخرد. مقیشت را به نظر نظامی شکست بخوری اینجوریه. در معاهده ترکمانچای بعدش ایران صادراتش به روسیه 3 برابر وارداتش بود. بعد از قرارداد ترکمانچای و گلستان درست معکوس شد و تمام صنایع نفتی ایران رو داغون کرد. هر معاهده بعدی امتیازات انگلیس را بیشتر می شد. اینا متوقف نمی شد تا به طور کامل از پا در نیارن، دست بر نمی دارن. بعضی به جز بعضی امتیازات تجاری با برزیل که پرتغال برای خود نگه داشت، کاهش تعرفه‌های گمرکی روی کالاهای وارده به پرتغال تعرفه‌ها رو برداشت، صنایع نساجی پرتغال درب و داغون کرد، به پرتغال امتیازات درست آمده توسط انگلیس به اون کشور امکان دسترسی به تجارت برده در مستعمرات پرتغال داد و همچنین تجارت با مستعمرات پرتغال در امریکا را بازم اجازه بهش میدن. اینا امتیازات عظیمیه. این امتیازات موجب رونق صنعت کشتی سازی انگلیس شد و بازارهای جدیدی را برای به روی فرآمده های صنعتی انگلیس گشود. اما همه اینها مقدمه بود برای آماده کردن موقعیت جهت تقسیم کار نهایی بین المللی که با انعقاد قرارداد متوئن در 1803 به پرتغال تحمیل شد. ببینیم این چیه. خطوط کلی سلسله مشکلات اقتصادی در پرتغال منجر به اعمال سیاست‌های تهدیدی، یعنی جلوی واردات رو گرفتن، و حراستی پروتکشنیست که ایران باید همچنین کاری بکنه. اقتصادی در اینجا از اونجا که معاهدات اقتصادی پیشین از قوانین گمرکی فوق جلوگیری میکرد، پرتغال مجبور شد برای حفاظت از صنایع نساجی خود استفاده از پارچه‌های خارجی را توسط پرتغالی ها ممنوع بکنه. افزون بران قدم‌های چندی برای تشویق صنایع داخلی. همه اینا به درد ما میخوره. صنایع داخلی نساجی برداشته شد و بدین ترتیب راه به روی بازار پرسود چندی برای تشویق صنایع داخلی، بازار پرسود بازرگانان و صنعتگران پارچه انگلیس در پرتغال بسته شد. جلوشونی گرفتن. دو، در حالی که مردم انگلیس شرابهای سبک یا شک، خشک در واقع، فرانسوی را بر شرابهای سنگین پرتغال ترجیح می دادن، اما جنگهای میان انگلیس و فرانسه و قوانین فرانسه و قوانین فرانسه گمرکی فرانسه انگلیس را بران داشت تا در صدد جستجوی بازارهای جدیدی برای خرید شراب بیفته که فرانسه را هم از پا در بیاره. سه، طلا در برزیل کشف شده بود و طی سالها معادن پرباری در آنجا تکامل یافته بودند. با دانستن این پیش‌زمینه ها متوجه می شدیم که گرچه مندرجات اقتصادی قرارداد متوئن خیلی کم شمار بود، همش 3-4 سطر بود، اما در این حال در برگیرنده اساسی ترین مسائل مورد نظر انگلیس بود. بدین معنی که محدودیت های پرتغال روی پارچه ها و دیگر محصولات پشمی انگلیس برداشته شد، صنایع نساجی رو داغون میکنه. در مقابل انگلیس کاهش تعرفه گمرکی روی شراب های در واقع به پرتغال میگه شما شراب درست کنی با هم نساجی رو درست میکنی، پارچه کدومشون پیشرفت میکنه، کدومشون ثروتمند میشه، کدومشون فقیر میشه؟ در مقابل انگلیس کاهش تعرفه گمرکی روی شرابهای پرتغالی را در برابر شرابهای فرانسوی تضمین کرد. نتایج این معاهده نیست به همون اندازه ساده و روشن دادن. صنعت پارچه بافی پرتغال به جای اینکه تبدیل به صنعت شکوفا شود در نطفه خفه شد. در عوض سرمایه های پرتغالی متوجه کشت انگور و شرابسازی شدند. از همون موقع مارکس میگه که اینا در آستانه طلوع سرمایه داری جهان رو به دو بخش تقسیم کردن، یه بخش صنعتی و یه بخش کشاورزی. بخش کشاورزی مواد اولیه رو برای صنایع آقایان و اینا فراورده هاشون رو با قیمت خون پدرشون به این کشورها بفرستن. خون ریزی یک جانبه. این سرمایه گذاری ها تا آنجا پیش رفت کرد که حتی برای کشت ذرت و دیگر مواد غذایی هم سرمایه زیادی نمان. اما این قرارداد برای انگلیس، این پرتغال از پا در رو برای انگلیس چه دستاوردهایی داشت؟ قرارداد متوئن بی‌تردید کمک بزرگی به گسترش صنایع پارچه بافی انگلیس کرد، کاملا مشخصه. و در نتیجه این صنعت قادر شد به تولید با مقیاس وسیع فوق العاده. به جای کارگاه های کوچیک، صنعت کارخانه‌ای. این بخش از جلد اول کاپیتال راجع به انقلاب صنعتی بی‌نظیره که چطور صنعت کارگاهی به صنعت کارخانه‌ای تبدیل میشه. در کشورهای جهان سوم نمیذارن انقلاب صنعتی صورت بگیره. عصبانیتشون از دست چین چیه؟ چون انقلاب صنعتی کرد. همه اونایی میگن که در زمان موچتون در فقر مطلق و هیچ پیشرفتی نداشتن، به محضی که سرمایه های امریکایی وارد شد، همینطوری که گفتم مثل یک عصای سحرآمیز همه چیز زیر و رو شد و چین تبدیل به این کشور متنعم و ثروتمند شد. اینا متاسفانه تاریخ چین رو نمیدونن که رشد اقتصادی چین از سال 1950 تا 75 8% بوده. انقلاب صنعتیش رو چین در این فاصله انجام داده. برای همینی که کتابای ادگار شنو رو باید خون، انقلاب صنعتی چین رو نشون میده تو کتاباش. همینجوری چین گذاشت همینجوری سرمایه امریکایی لیدر و پیکر بیان و سودهاشون رو همینجوری ببرن بیرون. بنابراین انگلیس وارد ماس پرودکشن یا تولید در مقیاس وسیع شد و در دیگر بازارهای جهان نفوذ کند، از جمله ایران. صنایع پارچه بافی ایران رو، چین رو، هند رو در کتان، در پاچه‌های کتانی غرق کرد. علاوه بر این طلایی که در برزیل کشف شده بود در اجرای مفاد این قرارداد نقش تعیین کننده بازی کرد و از اون پس به تکامل اقتصاد انگلیس کمک سایانه کرد. چطور؟ بدین معنی که به دنبال این قرارداد اقتصاد پرتغال که تمرکز خود روی شراب گذاشته بود از گسترش بخش صنعتی بازماند و قابلیت انعطاف خود را از دست داد و هرچه بیشتر وابسته به اقتصاد انگلیس شد. بنابراین در این حال که مبادله بازرگانی میان این دو کشور این دو کشور گسترش یافت، اما صادرات کالا از انگلیس به پرتغال رو به فسونی گذاشت و به طور قابل توجهی نسبت به صادرات پرتغال به انگلیس بیشتر شد و توازن اقتصادی به این ترتیب به نفع انگلیس پایان یافت. عقب ماندگی یعنی چه؟ حالا من تعریف عقب ماندگی رو برای عزیزان در دنباله همین مقاله هست، امیدوارم هفته آینده. اکثریت تجارت دریای پرتغال توسط کشتی‌های انگلیسی انجام می شد. این مسئله به صنعت کشتی‌سازی انگلیس کمک فراوانی کرد. اما راه حل این موازنه بازرگانی منفی به ضرر پرتغال بود. به ضرر پرتغال چه بود؟ طلایی که از برزیل استخراج می شد، چون این جنایتکارا پرتغالیا رفته بودن و هزاران خروار طلا از اونجا، بومیا میز، صندلی که نب میز، انواع و اقسام چیزا مجسمه از طلا ساخته بودن. اروپایی ها اینا رو که دیدن گفتن و برای جبران این مواجهه چرا؟ برای اینکه بومیا طلا رو به عنوان یک چیز use value یعنی ارزش استفاده رو ازش استفاده می کردن و نه ارزش مبادله. سیستم باید به جایی برسه که کالاها برای use value یعنی ارزش استفاده تولید بشن و نه exchange value. طلایی که از برزیل استخراج می شد برای جبران این موازنه منفی تجاری مجبور بودن طلاها رو بفرستن به انگلیس و به این ترتیب پرتغال وسیله انتقال طلای برزیل به انگلیس شد. از این روز یکی از ناظران انگلیسی به نام کریستوفر هیل می نویسد پس از قرارداد میتونن طلای برزیل در تبدیل انگلیس به مرکز تجاری طلای جهان نقش عمده‌ای بازی کرد که تا الانش هست مرکز طلای جهانه. تبادل طلا در لندنه. این تحول در تبدیل انگلیس به مرکز بانکداری جهان نیست کمک کرد. پیش از این اشاره کردیم که دخالت‌های انگلیس در ایرلند، فقط پرتغال نه، انگلیس ایرلند رو از پا در آورد و تبدیل به یک کشور عقب افتاده کشاورزیش کرد. در ایرلند چه صدمات جبران ناپذیری بر صنایع پارچه‌بافی ایرلند زد و چگونه آن کشور را تبدیل به صادرکننده پشم خام برای صنایع پارچه‌بافی انگلیس کرد. آوردن مثال پرتغال از آن جهت اهمیت دارد که اولا این خودم اینو اضافه کردم، اولا به قول هری مکداف این نوع تقسیم کار جهانی تنها یک شکل طبیعی و روند عادی اقتصادی نیست ابدا، بلکه چنین رویدادهای نتیجه یک سیاست و آن هم سیاست زور و استعمار. زور. من عذر میخوام. ببینید ابراهیم اصغرزاده چی میگه. میگه همانطور که در سیاست بین الملل حق از قدرت برمی آید، حق از قدرت برمی آید. یعنی متاسفانه هر کشوری که مؤلفه های قدرت بیشتری دارد میتواند قواعد بازی را در روابط بین الملل به نفع خودش رقم بزند. تسلیم. من از مکس شترنر مثال آوردم که مارکس تو ایدئولوژی آلمانی نقدش میکنه. مکس شرنر که دنبالش نیچه هست، کیرکگارد و امثال هم هم میگه که آره ببر اگه تو رو پاره میکنه حق داره چون قدرت داره، تو هم اگه یه اسلحه داشته باشی میتونی از پادرش بیاری، تو هم حق داری. ولی جامعه انسان یه جنگل مولاست، بلوم امنیوم کنترا امنس، که در لویتن تاماس هابز میگه دقیقا همینطوره، بلوم امنیوم کنترا امنس، جنگ همه علیه همه. یه قول کارلو چیپولو مورخ اقتصادی، داستان حریر و چلواری که توسط کمپانی هند شرقی به بازارهای انگلیس وارد می شد و اثرات منفی آن روی پارتبافی انگلیس بر همه آشکار است، خوشبختی انگلیس در آن بود که هند اقتصاددانی چون ریکاردو نداشت. در انگلیس آقای ریکاردو می گفت آره ما تقسیم کار، هند باید تنباکو و تریاک تولید بکنه، ما پارچه های چتانی، چلوار، ململ، تقسیم کار جهانی. تا به مردم انگلیس نصیحت کند که بهتر است برای تقسیم کار طبیعی در سطح بین المللی به حرفه چوپانی برن چوپون بشن و در عوض پارچه های مورد نیاز خود را هر شبت که از انگلیس وارد کنه، در عوض چرا که ریگاردو انگلیسی بود، انگلیس یک سلسله قوانین وضع کرد که از ورود مصنوعات نساجی هند جلوگیری کرد و این قوانین هم نتایج خوبی به بار آورد برای انگلیس. البته تضمین عمل کرده چنین قوانین به چنین قراردادهایی نیاز به پشتوانه نظامی قدرتمندی دارد. یکی از موانع اصلی درک امپریالیسم و به ویژه امپریالیسم بدون استعمار، نه کلونیالیسم، نه اوکلونیالیسم یا امپریالیسم، عدم درک این مسئله است که تا چه حد روابط اقتصادی بین‌المللی نتیجه تحمیل قوانین اصول یک کشور بر کشور دیگر است و از طریق اعمال فشار سیاسی نظامی بوده و هست و این فشارها به نوبه خود تا چه اندازه شکست نظامی تسلیم سیاسی میاره. تسلیم سیاسی ضربه زدن به اقتصاد رو به وجوده، ضربه زدن اقتصاد به فقر میکشونه و فرهنگ فقر، خود فقر به فرهنگ داره. اینا میگن خلقیات ایرانی ها. اگر کسی کار داشته باشه میره توجیه میکنه، آقایون میره جنایت میکنه. بنابراین که اندازه بافت جامعه زیر ستم را عمیقا تغییر میدهد. وقت من تمامه و در نتیجه فکر میکنم ارزش داره که این بحث رو در هفته‌های آینده ادامه بدیم تا یه راه حلی برای اینکه تمام کوشش اقلا در این برنامه به جای اخبار روز، به جای چیزهای برشبت که احساسی و تحلیلی، باید به ریشه ها بریم چه کار باید کرد. به هر حال عزیز فرزاد مرسی. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب در وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تینیر میره و از اونجا به توییتر و بعدش فیسبوک و اینستاگرام و mmohit.org. تا هفته آینده شب و روز عزیزان خوش.